فیلمایی که ساخته میشده مثلا دهه 50 قرن 19، خب فیلم ساخته میشد مثلا راجع به سال 2000 میلادی، مثلا 50 60 سال بعدشون داشتن پیش بینی میکردن
اینا توش نبود.
الان داریم نگاه میکنیم از اون فیلم ها، یعنی از تصورات و توهمات قدیم هم جلوتر.
ببینین من به شما دارم میگم دیگه، میگم من 72 اومدم تلکس بود هنوز، ما در خبرگزاری جسم تلکس لاتین داشتیم، تلکس فارسی به الفابت فارسی نمیتونید تلکس تایپ کنی. من خبر می نوشتم به الفابت انگلیسی تایپ می کردم می فرستدم لندن. الفابت فارسی هم اینجوری نبود که تو هر چی بخوای، تو استاندارد داشت، مثلا ا سه تا ا پشت سر هم بود، بعد این متن رو نمیتونستی بخونی، فارسیشو نمیتونستی چون همش انگلیسی بود، حروف انگلیسی بود. بعد پانچ بود، یعنی ضربه ای که میزدی، بعد تازه نوار گرفته میشد. شما تصور کنین در 4 سال فکس اومده بود. من از شما سوال میکنم، تو 3 ماه گذشته کلاب هاوس اومده دیگه،
چقدر هم تأثیر گذاشته.
نه طبیعی است، تازه این تو ایرانه.
بله
تازه تحولات تکنولوژی لوکالایز شده، یعنی شما میایی در ایران میبینی یه سری نرم افزاره، میری در مثلا افغانستان میبینی فیسبوک
لوکالایز، یعنی بومی
بله دیگه، یعنی شما میری نگاه میکنی در شبه قاره میبینی مثلا اونا واتساپ استفاده میکنن، میری در چین میبینی ویچت استفاده میکنه،
ژاپن توییتر،
تو ژاپن مثلا. یعنی میخوام بگم پس اصلا شما در یه دنیای متفاوتی انتظار نداشته باشیم که حالا به سرعتی که این تکنولوژی رفت سوادش هم بیاد. حالا جالبه، جامعه ای که کار خبری میکردن چند نفر بودن تو اون ایام؟
خیلی کم بودن.
چند تا رسانه ما تو ایران کلن داشتیم؟
همین رو میخواستم بگم، خیلی از این رسانه نبودن
نبود اصلا.
نه نه اصلا من این سوال میکنم، چند درصد جمعیت با اطلاعات و اخبار در تولیدش سرکار داشتن؟ میتونی بگی یک درصد؟
بله بله.
کمتر از یک درصد. امروز با اطلاعات و اخبار چند درصد سر کار دارن؟ میتونم بگم 90 درصد.
اصلا خود همین خبرگزاری فارس میاد یه قسمتی رو اصلا تمهید میاندیشه، یه قسمتی رو میسازه برای اینکه مردم شما اگه حرفی دارید به ما بزنید. یعنی اینقدر فرق کرده.
نه نه اصلا اونو ولش کن. من میگم یه خبرگزاری، من تقریبا اکثر رسانه‌های دنیا رو دیدم. کمتر رسانه کره شمالی هم دیدم، کوبا هم دیدم، سودان هم دیدم تو دوره‌های مختلف. اکثر رسانه‌های دنیا رو دیدم، روزنامه‌ها رو دیدم. نه توریستی رفتم نشستم با اینا. من از شما سوال میکنم، بزرگترین بنگاه خبری دنیا چیکار میکنه؟ جمع‌آوری، پردازش، انتشار.
بله دیگه.
خب یه خانم خونه دارم، خونه‌ش شسته، ظرفاش شسته، همه کاراش کرده تو رخت خواب، یه سری اطلاعات جمع میکنه، کم و زیاد میکنه، برای یکی دیگه میفرسته دیگه. خب چه فرق میکنه؟
سطحش متفاوته فقط.
نه خب دست اگه محتوا داشته باشه منفجر میکنه.
بله
من به شما بگم
کار پلتفرم‌ها
قدرت نه نه قدرت انتشار اطلاعات به محتوای اطلاعات نه به محل نشر. این نیست که اگه شما یه محتوایی رو امروز از شبکه یک تلویزیون پخش کردی همه می‌بینن. اگر شما یه محتوای خوب داشتی و مثلا از شبکه یک تلویزیون پخش نکردی کسی نمی‌بینه، اصلا همچین چیزی نیست
دیگه، اون روزگار گذشته.
خیلی وقتا فیلم‌های بی‌کیفیتی که توسط یه سری شهروندای عادی اتفاقی گرفته شده خیلی تکان دهنده میشه و خیلی اتفاقات بزرگی رو توی دنیا رقم میزنه.
ما یه نکته‌ای که اول وجود داره اینه که بدونیم اولا آداب هر چیزی باعث بقای اون موضوع میشه. چرا حالا آداب این دوچار مخاطره ما باعثیم؟ اولین مشکلش سرعتشه، یعنی تو تا میری یاد بگیری که این چیه، چیکار باید بکنی، چجوری باشه
میاد.
و شروع هر پدیده‌ای با یه موجی از تناقض روبروست. شما در شروع کرونا چی بخوریم، چی بپوشیم، کجا بریم، چه کار بکنیم،
صد تا حرف متناقض زدیم،
همش تناقض بود. بله. یواش 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 آدابش مشخص شد و باز هنوزم یه جایی شما همچنان مواجهی. پس لازم ما انتظار نداشته باشیم که حالا که شبکه‌های اجتماعی اومد ظرف مثلا کمتر از 6 ماه سواد رسانه‌ای بیاد، 5 ماه بعد مقرراتش بیاد، 7 ماه بعد همه بشینن تو قاعده دزد و خطاکار و سوء استفاده کن. و شما از کرونا طرف در شروع کرونا داشت طرف جعل میکرد داروی الکی رو به اسم داروی کرونا و بل. بازداشتم شد.
بله
پس شما انتظار نداشته باشید.
آقای دکتر اتفاقا نکته دقیقی رو فرمودید. یه مفهوم انتزاعی داریم ما به نام سواد رسانه. خب حالا به قول شما یه حدی شده، یه حد زیادیش مونده و احتمالاً در واقع توی این تحولات و تطورات اجتماعی تکمیل بشه. اما آقا ما یه ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری مونه، مردم توی این عصر سرگردانی میان پلتفرم ها و خبرهای جعلی و واقعی که دیگه سره و ناسره در هم تنیده شده، مردم چیکار کنن که بفهمن خبر، بتونن خبر درست رو
ببین؟ مهمترین عنصر در یک اطلاعات منبع اطلاعات. شما آیا هر آبی رو بر میداری بخوری؟ هر غذایی رو از هر جا بر میداری میخوری؟ هر قرصی رو از روز زمین یا از هر مغازه یا از هر جایی میری میخری؟ یا قطعا دنبال اینی که مطمئن بشی که این محل مرجع اطلاعات. ما سه تا کار باید بکنیم. یک، رسانه‌هامون شناسنامه دار بشن. شناسنامه نه به معنای اجازه، به معنای پلاک ماشین که معلوم بشه این حرفو کی میزنه، که مسئولیت گفته اظهارات در حقیقت متوجه فرد بشه و پاسخگویی ایجاد بکنه. نکته دوم، ما برسیم به این که در استاندارد مثل هر چیز دیگه ما برسیم به یه چارچوبی و به یه سری قواعدی که امکان استفاده از اونو فراهم کنیم. نکته سوم که از این دوتا مهمتره، این که اساساً سعی بکنیم چه به عنوان فرستنده، چه به عنوان گیرنده، چه به عنوان گوینده، چه به عنوان شنونده، قواعد بازی رو رعایت کنیم. نمیشه که شما بری در یک زمین فوتبال بازی کنی به عنوان بازیکن یا مربی یا تماشاچی، قواعد اینو در نظر نگیری که آقا یه زمینی 11 تا این برن 11 تا اون برن، یه دروازه اینجاست یه دروازه، یه توپ هم هست. شما بینند تماشاگر فوتبالی سنگ بندازی وسط زمین، من دوست دارم دیگه، یه توپ هم تو بگیری بندازی. بازیکنی بگی من دوست دارم تو دروازه خودم گل بزنم،
نمیشه.
یه قواعدی رو بپذیری دیگه. اگه میخوای فوتبال بازی کنی و فوتبال ببینی، اگه میخوای فوتبال بازی کنی فوتبال ببینی، اگه میخوای در یه جامعه تضارب آرا داشته باشی، حالا در مقطع ریاست جمهوری به نتیجه برسی توسعه ایران برات مهمه و اساسا میخوای اسلحه انتخاب کنی که اگه اسلحه انتخاب نکنی خودت بدبخت میشی چون خودت ضرر میکنی، اول این باید واجبه چی؟ که شما برای آینده خودت سهم داری، نیایی دوچار خطا بشی. فکر نکنی نیامدن در انتخابات به معنای حل مشکلی، نیامدن در انتخابات در هر جوری نگاه بکنی به ضررته، هر جوری بخوای بهش وارد بشی ضرر میکنی.
حالا یک سری از رسانه های خارج نشین در حقیقت دارن خیلی تلاش میکنن که سطح مشارکت توی انتخابات رو به پایین ترین حد برسونن.
رسانه‌ای که در خارج از کشور، باید ببینیم پول این رسانه رو برای چی میدن. شما نباید انتظار داشته باشی که یه کشوری پول بده توی یه کشور دیگه برای شما رسانه درست کنن به زبان شما، به نفع شما کار کنه. خب برای چی باید این کار رو بکنن؟ کدوم عقل سلیمی
اصلا؟ بابا معلومه که طرف داره پول خرج میکنه که تأثیر خودش رو بذاره.
سوال از شما میکنم که شما کسی که یه تلویزیون داره یا هزینه که یه تلویزیون داره چقدر در ماه؟
خب یک بخشش برمیگرده.
چرا این هزینه رو طرف داره انجام میده؟
برای اینکه خب اثرگذار بشه.
دلش برای کی میسوزه؟
خودش معلومه.
یک بخشش برمیگرده به همون در حقیقت سوء استفاده از عدم سواد رسانه‌ای که توی مملکت هست. یعنی میدونن که یک بخشی از جامعه هنوز به اون حد استانداردی که شما بهش اشاره کردید نرسیدن.
حالا طبیعیه، ما باید ببینیم، ما نمیتونیم بگیم اونا مطلب پخش نکنن.
آقای دکتر یه چیزی، من
اونا پول نذارن. ما باید جامعه خودمون رو اولا رفتارمون به یه گونه‌ای باشه که مردم به ما اعتماد کنن. یک. دو، یعنی جامعه رو کار کنیم مردم به من مسئول اعتماد کنن. حلاشمو بکنم که به خودم و به مردم اثبات کنم. نمیشه بگیم آقا مردم بی اعتمادی تو با حرف. نه نه، من باید تلاش بکنم کارمو خوب انجام بدم. نمونم داشتیم، مثال قاسم سلیمانی رو برای همی زدم. قاسم سلیمانی یه نظامی بود، یه پاسدار. روزی که به شهادت رسید به تقاضای کسی مردم نیومدن دنبالش،
خود مردم خودجوش
نه نه
عمل کردش اومدن.
بله،
به عمل کردش اومدن. پس تو نمیشه عمل ثواب کنی مردم خطا تصور کنن.
حتی اگر همه رسانه‌های خارجی هم بسیج بشن،
بالاترین حجم
این ماجرا رو وارونه جلوه بدن.
قاسم سلیمانی کمترین حضور تبلیغاتی با قاسم سلیمانی،
اما بیشترین حضور مردمی برای او هم باز حاج قاسم سلیمانی،
باز بیشترین حضور. خب این مدل، یه مدلی است که ما میتونیم به عنوان یه مدل رسانه‌ای در نظر بگیریم. آقا من یه کاری کنم مردم به من اعتماد کنن. خب تو به عنوان چیز وقتی میشی کاندید ریاست جمهوری انتظار نداشته باش به اسمت رأی بدن. خب رو یه حرفی بزن، یه محتوایی تولید کن که واقع بینانه باشه، شعارم نده. به اضافه اینکه ما امسال چندمین دوره انتخاباته؟
13مین
دوره. خدا پدرت بیامرز. 13 بار مردم امتحان پس دادن.
12 بار.
12 13 مثلا میگم 12 بار پس دادن دیگه. خب بالاخره این دفعه 13مه. من مخلص کلامم یه جمله بیشتر نیست. مدرون قدرت انتخاب دارن. تو باید بری در انتخاب خود در مردم قرار بگیری. مردم هم دیگه به بهانه و به سخنرانی و به صرف حرف زدن، اصلا ما نیست، حکومت در دنیا بقایش به ایجاد اعتماده، به راستی آزمایی عمل کردشه، به موفقیت در حقیقت تصمیماشه، به کمتر خطا کردنشه، به خروجی و اثر اقداماتش تو زندگی مردمه. شما نمیتونی بگی من یه جامعه‌ای رو میخوام، یه خانواده‌ای رو میخوام حفظش کنم، این خانواده مردش که عرضه پول در آوردن نداره، بعد هی ادعا میکنه خب این که نشد.
بله آقای دکتر، سوال تقریبا سوال آخر منه، بعدش هم خانم فیروزفر فرمایش خواهند کرد و دیگه به پایان برنامه برسیم. خیلی صاف و پوسکنده، الان مردم چطور میتونن دسترسی پیدا بکنن به محتواهای، یعنی برنامه‌هایی که آقایون نامزده ریاست جمهوری میخوان راجع بهش
حرف بزنن؟ آقایون نامزده بودی نفر برنامه ارائه خواهند کرد یا نه؟ من که یعنی ببینین، اتفاقا من به شما بگم، جامعه در دنیا، نه در فقط ایران، روز به روز چشما بازتر میشه، ذهن هوشیارتر.
یه لحظه اصلاح میکنم، این کلام شما یعنی که چون گفتید که مردم دیگه نگاهشون به محتواه، با این تفاصیل پس من اینجوری نتیجه میگیرم از حرف شما که پس نامزدها، که نامزدهایی که برنامه ندن از مردم عقب میمونند.
اصلا ببینید، من الان از شما یه سوال میکنم، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اسم دیگه، درسته؟ با اسم خالی دیگه میتونه معاون بمونه یا باید بتونه یه تو این شرایط پیچیده یه اجتماعی امروز نه باید بره نقش داشته باشه؟ عرض شما نداری، کاغذ مطبوعات تموم شده، خب تو اینجا چیکاری؟
باید یه کاری بکنی دیگه،
تموم شد. یعنی دنیا منابعش کاهش پیدا میکنه، تقاضا داره در دنیا افزایش پیدا میکنه، پیچیدگی معادلات امنیتی سیاسی هم بیشتر میشه، درست شد؟ کی میتونه قدرت داشته باشه؟ او کسی که بر محتوا و محتوایی که راستی آزمایی شده باشه، مردمش هم بهش اعتماد کنن، به عنوان افرادی که موفق شدن منافع و مردم رو به دست بیارن.
بله. خوب کار کنه، راستشو بگه.
نه اصلا خوب کار کنه نه که بگه، خود به خود راستی آزمایی میشه.
آها،
راستی آزماییم.
آخه نه، بعضی ها دروغ میگن.
نه نه، میدونم، چش باز میشه. شما در کوتاه مدت میتونی، در کوتاه مدت میتونی دروغ بگی و کلا بذاری سر مردم. بله. ولی این سرعت دوزه این رفته بالا، سرعت تشخیص بالا رفته. شما جامعه، شما جامعه هوشیارتری شده، بیدارتری شده، انتخاباش نسبت به گذشته تشدید شده. شما ببینین الان یه واکسن دارن مثلا تو جامعه میزنن، درست شد؟
بله.
یه نفر رفته به یکی دیگه یه واکسن گرفته، از یکی دیگه به یه کارگر، به جو کارگر به یه مدیر زدن.
بله.
ظرف چه مدت این جامعه نسبت بهش واکنش نشون داد و این واکنش منجر چه به چه تصمیمی شد؟
بعد تازه طرفم ادعایی کرد که مردم اون رو نپذیرفتن اتفاقا.
حالا من سوالم اینه، شما در مثلا 20 سال پیش، 15 سال پیش اصلا به گوش کسی میرسید؟
درست.
دقیقاً.
این نمونه رو شما ببین، تعمیم بده به کل جامعه.
خب آخه الان یک اتفاقی هم که افتاده اینه که خیلی از کسایی که میان و برای انتخابات اعلام حضور میکنن، وعده هایی میدن و وقتی که حالا اون مسند رو به دست میارن، دیگه وعده هاشون تقریباً یا فراموش میشه یا اصلا خلافش عمل میکنن. یکی از عوامل دلسردی مردم و اینکه شاید بعضی وقتا به رسانه‌هایی که اصلا هیچ دلسوزی برای ما ندارن توجه میکنن همینه.
البته خب حالا این یه بخشی است که مال ما اولا نیست، تو همه دنیا
وجود داره.
در همه دنیا وجود داره که بس. اصولا موقع انتخاب شدن وعده های عدیده میدن، موقعی که طرف انتخاب میشه حالا یه چیزایشو عمل میکنه. ولی مهندس
دیدی گفتم بعضیا دروغ میگن، برای همین چه میگفتن؟
نه نه ببین، سطح جهان کارنامه نه اصلا کارنامه الان تشخیصش راحت تر از قبله. من الان به شما خیلی ساده و شفاف بگم، کارنامه عمل کرده من نشون میده که راستی آزمایی من چند چنده. در گذشته این تشخیص ضریبش کمتر بود،
این شفافیت امکان... وجود نداشت،
نداشت دیگه.
دسترسی هم خیلی کمتر بود.
هر جور میگم زاویه های متعددی داره،
بله.
سرعت دسترسی، حجم دسترسی، نوع انتخاب، هر کدوم اینا رو ببینیم مؤثره. لذا خیلی راحت وقتی یه اسمی میاد کاندید میشه، کارنامش میاد جلو چشم مردم.
ما کمتر از
به نظرم شرایط انتخاب در امروز متفاوته با دیروز، حتی با 96.
خیلی خوب، جملتون یه جوری بود که حس کردم یه جمله دیگه میخواید بگید آقای دکتر، ولی نگفتید.
نه بنده شما گفتید وقت تمومه، میخواستم
من در حد 20 ثانیه فکر کنم فرصت داشته باشیم، بعدش دیگه باید جمع
بندیم. امیدواریم که بالاخره کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه‌های شعاری رو بذارن کنار، منطبق با واقعیت و نه در نفی دیگران، در اثبات خودشون حرف بزنن.
واقعا عجب دعای خوبی کردید. کاش این بار دیگه به خاطر نه به فلانی ما به بهمانی رای
نه 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 فقط نه به فلانی، بحث من یه چیز دیگه است. ما نگیم که اون بده من میام خوبش میکنم، بگیم خوب چیه. نه اتفاقا اون یه چیز دیگه است، من اینو میخوام بگم. یعنی ما نیایم شروع کنیم یه دور خیلی راحت و تبلیغاتی شروع کنیم آقا این اقتصاد وضعش خرابه، مسکن اونجوریه، این جوریه، اون اونجوریه، حالا من بیام درست بشه. بگیم نه، اونی که میگه خرابه خوبش چیه.
بله.
و واقع بینانه منطبقه با واقعیت. ما رفتیم با آمریکایی‌ها در حقیقت وارد یه جنگ شدیم به عنوان یه جنگ اقتصادی و پذیرفتیم که ما اونا فشار حداکثری بیارن، ما مقاومت حداکثری بکنیم و تو این میدان به خودکفایی برسیم.
بله.
در این خودکفایی شما در بازارت خب طبیعیه که تنوع جنس محدود بشه. بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر خدادی، چقدر گفتگوی گرم و خوبی بود. ما امروز جز معدود برنامه‌های مجاورانه بود که یک مهمان داشتیم، اما انقدر گفتگوی پرحرارت و به نظرم حالا من که خیلی کیف کردم به سهم خودم، انشاءالله که شنونده‌های نازنین هم همین اتفاق باشه و بهره‌مند شده باشن. خیلی متشکرم از لطف شما آقای دکتر.
گفتگو سلامتی می‌کنیم برای شماها و همه سلامت باشید.
بزرگوارید. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد خدادی، معاون محترم مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همراه ما هم بودن سرکار خانم فیروزفر بزرگوار از خبرگزاری فارس. خانم خیلی متشکرم از لطف شما.
سلامت باشید. ممنون از همه شنونده ها.
سلامت باشین و افتخار داشتم امروز هم من علی مرادخانی همراه شما و میزبان شما باشم با موج وارونه. خدا یارو نگهدار.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه
رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی.
اصل 130 بخونید.
در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. فردا را امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان همراه. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. باز هم یک رخداد بزرگ دیگه پیش رو هست و برای همه ما ایرانی ها یک امر مهم، یک امر سرنوشت ساز در انتظاره. انشاءالله که بتونیم انتخاب اسلحه رو همه ما رقم بزنیم. همراه شما هستیم و لحظه های ماه مبارک رمضان داره سپری میشه. آری، یادمون هست وقتی که ماه خوب خدا به همه ما رو کرد، در نهایت تشنگی منتظر سیراب شدن از زلال ترین آبها که نه کوثر بهشتی بودیم، و شاید شما هم به ادراک این معجزه رسیدید، با همه وجود اون رو لمس کردید. این معجزه رمضان هست، وقتی ندای ملکوتی یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم رو به خدا آورد و به کوثر زلال رمضان رهنمون شد. و حالا باید با ماه خوب خدا خداحافظی بکنیم و تا سال آینده ببینیم که آیا باز هم مهمان خدا خواهیم شد یا نه. انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما پذیرفته باشه. داریم به عید سعید فطر هم نزدیک میشیم. انشاءالله که این عید بر همه شما مبارک باشه و سراسر خوشی و شادی.
اومدم به دعوت تو پای سفره های افطار، کاش کی دستامو بگیری توی این لحظه بیدار. من مسافری غریبم که به تو پناه بردم، توی این غروب غربت به تو تنها دل سپردم. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه تو اسم خاک و تو هوای تو رهاشه.
بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و مانند روزهای ابتدای ماه مبارک رمضان همین ساعت در خدمتتون بودیم با تلاوت ترتیل خوانی یک حزب، حزب چهارم از هر جزء قرآن. امروز هم تلاوت حزب چهارم از جزء 29 قرآن کریم رو هدیه حضورتون میکنیم. انشاءالله که آماده باشید، مصحف شریف رو باز بکنید. امروز حزب چهارم از جزء 29 شامل 19 سوره هست. از سوره مبارکه شرح انشراح شروع میشه تا پایان قرآن سوره مبارکه ناس. الهی کلامت را که میخوانم دلم پر میشود از عطر حضورت، چشمانم را باز میکنم رو به سخنان و کلام آسمانیت. سخنت دلم را آسمانی میکند، گاهی چقدر آسمان نزدیک میشود. تلاوت ترتیل